ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 14 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 5 آگوست سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، نشست مقام‌های ارشد کشورهای مختلف جهان برای بررسی جنگ اوکراین و یافتن راه حل‌های جهت برقراری صلح روز شنبه در جده عربستان آغاز شد. مسئولان امنیت ملی و مقام‌های ارشد بیش از 40 کشور جهان بدون حضور روسیه در این نشست دو روزه شرکت می‌کنند. وزارت امور خارجه چین هم روز جمعه اعلام کرد که لی هوی، فرستاده ویژه این کشور در امور اوراسیا، در مذاکرات صلح اوکراین شرکت می‌کند. اوکراین و حامیان غربی آن امیدوارند که این کنفرانس بتواند در مورد چارچوب یک طرح صلح برای پایان دادن به تجاوز نظامی روسیه به توافق برسند. مقام‌های روسیه تایید کردند که شامگاه جمعه زیردریایی‌های بدون سرنشین اوکراین به یک نفتکش روسی حمله کردند. به گفته مقام‌های روس، این حمله که در نزدیکی تنگه کرچ صورت گرفت، به موتورخانه این نفتکش آسیب زد. یک مقام امنیتی اوکراین هم به خبرگزاری فرانسه گفته است زیردریایی بدون سرنشین حامل 450 کیلوگرم مواد منفجره بود و نفتکشی را که حامل سوخت برای نیروهای ارتش روسیه بود، هدف قرار داد. در روزهای گذشته هم ارتش اوکراین به چندین نقطه در بنادر روسیه در دریای سیاه حمله کرده است. روسیه از بنادر خود در دریای سیاه برای نقل و انتقال نفت، مواد غذایی و جابجایی نیروهای نظامی خود استفاده می کند. دادگاهی در اسلام آباد پاکستان، عمران خان نخست وزیر پیشین آن کشور را به اتهام فساد مالی به 3 حبس محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های محلی پاکستان، عمران خان هدایایی را که در زمان نخست وزیریش از رهبران جهان دریافت کرده بود به فروش گذاشته بود که این اقدام برخلاف قوانین آن کشور است. ساعتی پس از اعلام حکم دادگاه، پلیس پاکستان عمران خان را در منزل مسکونیش در شهر لاهور دستگیر و به زندان منتقل کرد. در پرونده دیگر او به خرید غیرقانونی یک قطع زمین برای احداث مرکز آموزشی متهم شده است. عمران خان این پرونده های قضایی را برنامه ریزی مخالفانش برای حذف او از صحنه سیاسی کشور توصیف کرده است. سال گذشته همزمان با حضور او در دادگاه، هزاران نفر از هوادارانش در اطراف محل برگزاری دادگاه در اسلام آباد و در شهرهای پیشاور و پنجاب تظاهرات کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد که تخلیه زندان رجایی شهر پایان یافته است. تخلیه یکی از بزرگترین زندان‌های ایران چند روز پیش شروع شد و روز شنبه با انتقال بخشی از زندانیان به زندان قزل‌حصار، زندان رجایی شهر تعطیل شد. زندان رجایی شهر با نام قبلی گوهردشت در شمال شهر کرج مرکز استان البرز قرار دارد. از ابتدای مرداد سال 67 بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در زندان رجایی شهر محبوس بودند دوباره محاکمه و اعدام شدند. نام این زندان در سالهای اخیر بار دیگر با انتقال زندانیان سیاسی اعتراضهای سال 88 به آن بر سر زبان‌ها افتاد. طی دهه‌های اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی دوران محکومیت خود را در این زندان سپری کردند و حکم اعدام برخی از آنها نیز در این محل اجرا شده است. بر اساس برخی گزارش ها تعداد زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر بین 8 تا 12 هزار نفر برآورد می شد. و نگاهی به سرخط چند خبر. شماری از استادان دانشگاه های کرمان، شهید بهشتی و تهران تعلیق و یا اخراج شدند. اطلس زندان‌های ایران می‌گوید احکام شلاق علیه فعالان مدنی و سیاسی افزایش یافته است. قطعات پهپادهای سرنگون شده ساخت جمهوری اسلامی ایران در وزارت دفاع آمریکا به نمایش گذاشته شدند. وزارت حمل و نقل عراق گزارش‌ها درباره واگذاری 16 کیلومتر از خاک این کشور به ایران را تکذیب کرد و حمله سایبری ارائه خدمات درمانی بیمارستان‌های چند ایالت را در آمریکا مختل کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. اما چکیده از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به کنفرانس جده که برای بررسی راه‌های رسیدن به صلح در اوکراین برگزار شده. افزایش حکم زندان نرگس محمدی موضوع گزارش بعدی ماست. تداوم آتش سوزی در جنگل های بلوط مریوان رو بررسی میکنیم. به موضوع افزایش قیمت نان در کشور میپردازیم و خبرهای دنیای پرهیجان ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مسئولان امنیت ملی و مقام‌های عالی رتبه بیش از 40 کشور جهان از روز شنبه در جده عربستان سعودی حضور یافتند تا در کنفرانس صلح اوکراین که به مدت 2 روز برگزار می‌شود شرکت کنند. اوکراین و حامیان غربی آن امیدوارند که این کنفرانس بتواند در مورد چارچوب یک طرح صلح برای پایان دادن به تجاوز نظامی روسیه به توافق برسد. این در حالی است که روسیه در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. در مصاحبه‌ای که پیش با احمد وحشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد غیبت روسی در این کنفرانس جویا شدم. احمد وحشیته:
نشستی که همزمان با سفر آقای سالیوان مطرح شدش که ریاض میزبان اون هستش در جده، موضوعی که خب خود آقای پسکوف هم به این واکنش نشون داد و البته اون رو یک تلاشی برای یک راه حل مسالمت آمیز و از این جهت گفت که ارزش داره، اما از سمت دیگه روسیه میگه که ما اصلا هیچ پیش شرطی رو نمیپذیریم و ظاهرا گفته میشه که این نشستی هم که در حال برگزاری هست از امروز و فردا بر اساس اون پیش شرط های 10 گانه اوکراین داره پیش میره، یعنی اینکه روسیه سرزمین هایی رو که از اوکراین گرفته اینها رو باید عقب نشینی بکنه، منطقه زاپاروژیا، منطقه دونسک، لوگانسک و خرسون، و همینطور غرامت هم بخواد پرداخت بکنه. خب طبیعیه که روسیه با توجه به اینکه اصلا اساسا پیش شرط هایی رو هم قبول نداره برای مذاکره، خب نه روسیه طبیعتا تمایلی داشته بخواد توی این فرمت مذاکره شرکت بکنه و حالا ظاهرا نمیدونم، شاید هم اصلا دعوت هم نشده. اما در این حال ما باید توجه داشته باشیم که یک سری خطوط موازی تلاشایی داره شکل میگیره، هم از سمت کشورهای آفریقایی که همین هفته گذشته روز جمعه و شنبه در سن پترزبورگ سران 17 کشور حضور داشتن، روز شنبه شب خود من هم حضور داشتم که اونجا سران کشورهای آفریقایی هم یک طرح صلحی رو مطرح کردن، طرح دیگری که از سمت ترکیه مطرح هستش و عربستان سعودی آقای بن سلمان که خب هم رابطه خیلی گرم و صمیمی با آقای پوتین داره و هم از سمت دیگه با ایالات متحده.
ولی به هر حال نفس این که روسیه شرکت نمی‌کنه در این کنفرانس صلح، به هر حال نتیجه اون رو تقریبا میشه گفت مشخص می‌کنه دیگه، یعنی انتظار رسیدن به یک نتیجه مثبت در جهت پایان جنگ رو قاعدتا نمیشه داشت.
ببین آقای جان کروی گفتش که این رایزنی های جده در واقع تلاشیه برای حمایت از پیشنهادهای کیف، و خود او هم در نگاه او هم میگه که ما نمیتونیم یک دفعه نتیجه ملموسی رو انتظار داشته باشیم و خب ما باید ببینیم تو شرایطی داره این کنفرانس این برگزار میشه. امروز که همین دیشب نیمه شب گذشته پهپادهای اوکراینی خب نفتکش روسی رو هم در نزدیک تنگه کرچ هدف قرار دادن، تو این هفته که گذشت 2 بار پهپادهای اوکراین تا منطقه موسکو سیتی در خود نزدیک به مرکز شهر موسکو خب اومدن و حمله کردن. ما یک فشارهای جدی رو هم از سمت نظامی از سمت اوکراین حالا شاهد هستیم. از سمتی خب بحث مذاکرات که پیش میاد اینه که بله طبیعتا روسیه هم از تابستون سال گذشته اون هم پالس‌هایی رو داده برای مذاکره، منتها همه اختلافی که وجود داره اون بحث پیش شرط‌ها و تضمین‌های امنیتی که وجود داره. در خانش روسیه دیگه قرار نیستش که از این سرزمین ها خروج شکل بگیره و در خانش اوکراین میگه این سرزمین ها برای ما و شما اصلا این رو به ما پس بدید بعد بیم بشین سر میز مذاکره. این جهت یک اختلاف خیلی جدی وجود داره برای این که بخوایم صحبت بکنیم از آینده اینکه چقدر صلح میسره، اما در این حال خب این تلاش های هم که میشه میتونه حداقل یک روزنه هایی رو ایجاد بکنه. به عنوان مثال سال گذشته هم عربستان سعودی تلاش هایی رو انجام دادش و نهایتا منجر شد به آزادسازی اسرا، تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین که بزرگترین تبادل هم بود در ماه اکتبر که هم آقای زلنسکی هم آقای پوتین از آقای بن سلمان تشکر برخورد کرده. از این جهت من فکر میکنم که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک نتیجه خارق العاده روی بحث صلح از مذاکرات جده رخ بده، اما در این حال ممکنه که یک روزنه هایی یا یک موضوعاتی رو بتونه باز بکنه که در امتداد اون به یک مسیر روشنی ختم بشه.
از طرف دیگه حضور چین هست که در این مذاکرات صلح جلب توجه میکنه، چون چین در مذاکرات قبلی که اوایل تیر ماه در کوپنهاگ برگزار شده بود برای یافتن یک راه حل سیاسی جنگ اوکراین شرکت نکرده بود با وجود اینکه دعوت شده بود، اما این دفعه در اینجا شرکت میکنه. به هر حال چین یک نقش مؤثری داره در روابطش با روسیه و احتمال اینکه اگر جلب حمایت چین در این کنفرانس بشه به هر حال تأثیری روی روسیه بگذاره وجود داره. نظر شما چیه در این زمینه؟
مهمترین نکته این هستش که مذاکرات صلح داره در عربستان برگزار میشه، عربستانی که توی این ائتلاف بندی های بعد از بحران اوکراین خیلی جدی توی حوزه های اومده، هم همکاری های اقتصادی خیلی محکمی رو داره با چینی ها پیش میبره و هم در حوزه انرژی با روس ها و از سمتی کشوری که شریک سنتی ایالات متحده است در بعد نظامی. از این جهت میخوام عرض بکنم که خود حضور چین در این مذاکرات هم باز میتونه یک پالس مثبت باشه برای اینکه امیدی ایجاد بشه به روزنه‌ای برای دستیابی به صلح.
گفتگویی بود با احمد وخشیته در مورد کنفرانس صلح جده که برای بررسی راه‌های صلح اوکراین برگزار شده.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
دو روز پس از آن که وزیر کشور جمهوری اسلامی افزایش قیمت نان را تکذیب کرد، بهای نان در مناطق بیشتری از ایران در حال گران شدن است. گزارش حاکی است که بعد از گرانی نان در 13 استان روز جمعه 13 مرداد موج گرانی نان به استان تهران و گلستان هم رسید. خبرگزاری ایلنا هم روز جمعه با اشاره به فقر روزافزون جامعه و رواج خرید نان نصفه و نان نسیه گزارش داد که مردم به خرید قسطی و نسیه قوت لایموت روی آوردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احسان نادرپور روزنامه‌نگار ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد این وضعیت جویا شدم. احسان نادرپور:
درجه اول باید ببینیم که آیا دولت آگاهانه یا همچین تصمیمی گرفته یا نه، چون تصمیماتی که تو این زمینه ما از طرف دولت داره میبینیم که تحت فشار یه سری اقداماتو داره انجام میده و چون میخواد قیمت‌گذاری دستوری خودشو تو همه زمینه‌ها داشته باشه، سعی میکنه که حداقل توی مصاحبه‌ها توی مجامع عمومی اعلام کنه که قصد افزایش قیمت رو نداره. ولی تو حوزه نان ما دیدیم که از سال گذشته این بحث بودش که دولت یا باید یارانه‌ای که به نانوایی ها میده رو افزایش بده یا قیمت نان رو زیاد کنه، چون در غیر این صورت نانوایی ها توانایی ادامه دادن رو ندارن. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی اوایل فروردین ماه مصاحبه کرده بود و به این روند اعتراض کرده بود و گفته بود که فقط 15% نرخ نان رو این نرخ آر تشکیل میده. در نتیجه اینکه نرخ آر ثابت باقی مونده توی این مدت دلیل نمیشه که نرخ نان هم افزایش پیدا نکنه و 85% هزینه‌های دیگر رو نانوایان دارن از جیب میدن. اون هزینه اجاره اون نانوایی، هزینه گاز، هزینه برق و همه هزینه کارگران و همه هزینه‌هایی که میشه داره از جیب میده نانوایی‌ها. و رئیس اتحادیه نانوایان سنگکم اعلام کرده بود که یا دولت باید زیر بار گران کردن بره یا نانوایی‌ها تعطیل میشن توی سال جدید، و این اتفاق هم افتاد تو خیلی از شهرها.
خب ما میدونیم که آخرین افزایش قیمت نان مربوط به مرداد 1400 که ناگهان قیمت رو دولت 25% گران کرد. آیا میتونیم تصور بکنیم که الان این حرکت خزنده افزایش قیمت نان هم در همون راستا باشه و به هر حال دست دولت در اون دیده بشه؟
قطعا خب همینطوره و این احتمال وجود داره که بیشتر از این هم افزایش قیمت رو ببینیم. یعنی یه سری از نانوایی ها و اعضای سندیکا ها وقتی صحبت میکنن میگن حتی این 10% که اضافه شده به کمک های دولتی که به نانوایی ها میشه هم نمیتونه کمک کنه به نانوایی ها برای اینکه با همین قیمت نان رو عرضه کنن و شاید 70% باقی موندهش رو باز دوباره نانوایی ها دارن عجیب میدن. درنچه دولت به سمت گران کردن نان مجبوره که بره. بعد تو حوزه های دیگه هم همینطوره که ما میبینیم که دولت اعلام کرده بود که ما افزایش قیمت نخواهیم داشت و این اتفاق افتاد. مثلا ورود دستوری دولت توی قضیه مسکن رو ما دیدیم که این اتفاق افتاد و اعلام کرد که نباید افزایش اجاره رو داشته باشیم، نباید افزایش قیمت‌ها رو داشته باشیم، ولی نهایتاً رخ داد. دولت شاید حالا در ظاهر بخواد یه تصمیماتی بگیره و نتایج رو اعلام کنه مردم، ولی عملاً این اتفاق خواهد افتاد و نان گران‌تر از اینی که هستم با توجه به نظر خود اتحادیه‌های نانوایان خواهد شد و افزایش پیدا می‌کنه قیمت نان دوباره.
دی ماه پارسال بود که محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از ناپدید شدن روزانه 5000 تن آرد معادل 50 میلیون نون لواش در کشور خبر داد. این فسادها رو چرا دولت اصلا نمیتونه جلوشون رو بگیره؟
ببینید خب باز برمیگرده به اعضایی که توی دولت هستن. یعنی دولت وقتی اومد قیمت آرد رو ثابت کرد این ادعا رو داشت که ما میخوایم جلوی همین اتفاق رو بگیریم، میخوایم نذاریم که آرد به خارج کشور برده شه، حالا چون قیمتش پایین‌تره و اونجا بیشتر میخرن این اتفاق بیفته و ما با کمبود داخل ایران مواجه شیم. دیدیم که این اتفاق باز هم تاثیر نداشت و این فروش آرد و صادرات آرد توسط نانوایی‌ها باز هم اتفاق افتاد. از اون روش هم دولت برای استفاده از دستگاه پوز گذاشته بود که بر اساس اون مجبورن نونوایی ها نون رو بفروشن. خب دیدیم خیلی جاها اجرایی نشد، توانایی انجام این کار وجود نداشت. مثلا باز توی سیستان و بلوچستان میدیم که خب شهروندا اگه کارت نداشته باشن نمیتونن نون بخرن و خیلی از شهروندان مثلا توی سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارن، هویت ندارن و در نتیجه کارت بانکی هم نمیتونن داشته باشن و همین باعث شد که دولت یکم عقب نشینی کنه از اون تصمیمی که گرفته بود برای نظارت بر بازار آرد و بازار نان. و خب ما دیدیم باز هم سود این قضیه به نفع کسایی شد که پشت پرده یک سری رانت‌هایی داشتن و تونستن آرد رو خارج کشور ببرن و طبیعتاً نیاز کشور شاید بشه با همین دارایی‌هایی که وجود داره انجام بشه، ولی این فسادی که وجود داره نمیذاره که قیمت نان و خیلی از مسائل دیگه حل بشه توی ایران.
گفتگویی بود با احسان نادرپور روزنامه‌نگار ساکن ترکیه در مورد افزایش قیمت نان در برخی نقاط کشور، دقیقاً 13 استان و رواج خرید نان نصفه و نان نسیه.
صحنه
گیمی مرغانه شما چی گیمی
کنین چوری با خودت
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
انجمن قلم آمریکا اضافه شدن یک سال حبس به محکومیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران رو محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. در بیانیه این انجمن این اقدام تلاش رسوای حکومت برای مجازات کردن خانم محمدی به خاطر ابراز عقیده و فعالیت‌هایش در زندان توصیف شده. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
تلاش رسوای حکومت برای مجازات کردن به خاطر ابراز عقیده، این توصیفی است که انجمن قلم آمریکا برای افزوده شدن یک سال زندان به دوران محکومیت نرگس محمدی کنشگر اجتماعی در ایران به کار برده است. خانم محمدی که دوران محکومیت خود را سپری می‌کند به اتهام انتشار بیانیه از داخل زندان به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده است. این اتهام به واسطه انتشار نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران درباره تعرض و اذیت و آزار جنسی زنان در بازداشتگاه‌ها صادر شده و مجموع دوران محکومیت او را به 10 سال و 9 ماه حبس افزایش داده است. کارین دوویچ کارلکار مدیر برنامه نویسندگان در خطر در انجمن قلم آمریکا صدور این حکم را محکوم کرده و آن را مغایر با آزادی بیان دانسته است. این انجمن حکم صادر شده علیه خانم محمدی را به تلافی تلاش‌های خستگی ناپذیرش برای دفاع از حقوق بشر دانسته و خواستار پایان گرفتن این دست اقدام‌ها علیه او شده است. 28 اردیبهشت ماه امسال انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نگارش را به نرگس محمدی داد. این کنشگر اجتماعی زندانی در ایران که سال 99 از زندان آزاد شده بود، بار دیگر دستگیر و برای گذراندن باقی دوران حبس خود به زندان بازگردانده شد. انجمن قلم آمریکا از مسئولان این کشور و نمایندگان ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی را مطالبه کنند.
گزارشی بوده از محمد زرقامی.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
جنگل‌های بلوط مریوان بیش از دو روز پی در پی است که در آتش می‌سوزند. مقامات استان کردستان می‌گویند وسعت حریق بسیار بالاست، اما کوهستانی بودن، شیب تند و وجود مین‌های باقی مانده از جنگ ایران و عراق اطفای حریق را تقریبا ناممکن کرده است. فعالان محیط زیست و مردمی که برای خاموش کردن آتش داوطلب شدند از گسترش حریق به جنگل‌ها و روستاهای همجوار خبر می‌دهند. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
این صدای درختان بلوط جنگل‌های مریوان است که در آتش می‌سوزند. آتشی که امسال برای چندمین بار به جان جنگل‌های کردستان افتاده یا انداختند. سعید کریمی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری کردستان، می‌گوید وسعت آتش‌سوزی بالاست، اما انجمن زیست محیطی سبز چیا در مریوان می‌گوید وضعیت بحرانی است. بیشتر از عرفان حسینی از اعضای این انجمن در مریوان بشنوید.
ما دیروز توی سه نقطه مریوان آتش‌سوزی وسیعی داشتیم. یکی روستای مرزی آسنوه بوده، ولی به علت مینگذاری و میای دوران جنگ ایران و عراق اونجا نیروی انسانی هیچ کارایی نداشته، نمیتونستیم اونجا هیچ کاری بکنیم متاسفانه. بعدش روستای دروران رو داشتیم که آتش‌سوزی خیلی شدیدی داریم اونجا، الان هم ادامه داره. بعد روستاهای گمارلنگ و ماسیر و کلیت داریم که اونجا هم شدت آتش‌سوزی متاسفانه خیلی زیاده. بالغ بر 200 نفر از اعضای انجمن سبزچیا همین الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم مشغول اطفا هستن، مردم محلی هستن، نیروهای منابع طبیعی هستن. بعد قرار بالگردم بیاد برای اطفا. شدت آتش‌سوزی وسط آتش‌سوزی خیلی خیلی وسیعه.
آقای حسینی، دلیل این آتش‌سوزی مشخص شده؟
والا کل آتش‌سوزی میشه گفت 98% آتش‌سوزی هامون عمدیه. اینجا همه آتش‌سوزی ها متاسفانه عمدیه، ولی علتش که بسلا چی بوده، با چون اینقدر وسط آتش‌سوزی ها زیاده، مشغول سازماندهی نیرواتی که خدای نکرده اتفاقی پیش نیاد، دقیق نمیدونیم هنوز، مگه اینکه فعلا میتونیم آتش رو مهار کنیم بعد بگردیم که اصلا علتش چی بوده.
آقای حسینی، گفتید به خاطر مین‌ها نمیشه آتش رو مهار کرد، حکایت این مین‌ها چیه؟
یه قسمتش هست به قسمت روستای مرزی هستش. دوران جنگ ایران و عراق یه سری مینایی که اونجا کار گذاشته شده، مواد منفجره باقی مانده از جنگ هنوز اونجا وجود داره متاسفانه، و شاید بگم بالغ بر 150 تا مین منفجر شده. اصلا کسی نمیتونه نزدیک اون، فقط باید با هلیکوپتر و امداد هوایی فقط میتونیم اونجا رو مهار کنیم.
آقای حسینی، گفته میشه منطقه کوهستانیه و بالگرد ها نمیتونن برای کمک بیان اونجا. آیا اصلا بالگردی آمده برای کمک؟
بله اومده، دیروز اومده، امروز هم اومده، ولی متاسفانه چون سوختگیری لازم، باید هر بار که سوختش تمام میشه برگرده سرندج و دوباره بیاد مریوان، که این خودش یه خود مشکل رو درست کرده به خاطر بعد مسافتی که داریم. آتش هم تو دقایق اولیه باید کارساز باشه، هرچند نمیده اگر بازم بیاد میتونه کارساز باشه واقعا، چون نیروی انسانی اصلا نمیتونه نزدیک اون محوطه بشه.
آقای حسینی، برآوردی دارین که چقدر از جنگل‌ها در آتش سوخته؟
والا به جرئت میتونم بگم بالغ بر 500 هکتار رو در بر گرفته. چون الان کار اصلیمون اطفاء آتش‌سوزی‌ها هستش. داریم برآورد می‌کنیم.
آقای حسینی، در صفحات اجتماعیتون از مردم کمک خواستین. چه کمکی میشه کرد؟
از مردم تقاضا کمک داریم، چون واقعا الان به روستاهای دیگه سرایت کرده. اصلا چندین روستا رو در بر گرفته و مسیر از مردم میخوایم به هر طریقی که میتونن به کمک بچه های انجمن سبز چیا بیان. منطقه هم کوهستانی صعب العبور، بعضن مواد منفجره باقی مانده از جنگ و دریو، حتما با تصمیم های انجمن هماهنگ باشن و بیاری بچه ها بیان.
درختان بلوط مریوان در آتش می سوزند، آتشی که گفته می شود عمدی است. گروهی انگشت اتهام را به سمت سپاه پاسداران نشانه رفتند و گروهی دیگر می گویند کار سودجویان است. قصه خاکستر شدن درختان بلوط زمانی غم‌انگیزتر می شود که مقامات امنیتی کوتاهی در کمک رسانی را پای ناامن بودن جنگل می گذارند. این منطقه ناامن است چرا که هنوز مین‌های جنگ ایران و عراق پس از 34 سال پاکسازی نشده. حالا سالهاست آتش و مین‌های به یادگار مانده از جنگ جنگل‌های کردستان را در اطراف شهرهای بانو و مریوان به دست حریق می دهند.
گزارشی بود از رویا کریمی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. سازمان لیگ فوتبال ایران از حضور زنان تماشاگر در یک بازی از هفته اول لیگ برتر خبر داد. سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ با اعلام این خبر گفته در بازی گلگهر سیرجان مقابل فولاد زنان وارد ورزشگاه خواهند شد.
نامه‌ای که از فیفا داشتیم شاید نامه خوشایندی نبود برای فوتبال کشورمون، نگرانی‌های رو ایجاد کرد. یک شهر رو فعلا داریم آماده می‌کنیم ان شاءالله که بتونیم با سیرجان وارد مسابقات بشیم. با حضور بانوان دستکی شرایط فراهم بفرمایید و بعد از اون انشالله در هفته های آتی به تدریج وارد بحث حضور بانوان در تمام کشور انشالله باشه.
پیشتر کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران خواسته بود لیگ برتر باید با حضور زنان آغاز بشه و در غیر این صورت لیگ برتر فوتبال ایران رو به رسمیت نمیشناسه. هفته اول لیگ 23 از روز چهارشنبه 18 مرداد ماه آغاز میشه. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به مدیران صلاح و سیما هشدار داد که در صورت عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی تیم ملی و باشگاه‌های فوتبال ایران با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. تاج که در یک برنامه تلویزیونی با حضور معاون حقوقی صلاح و سیما شرکت کرده بود گفته دیر یا زود موضوع پرداخت حق پخش اجباری خواهد شد.
به عبارت دیگه اگر فوتبال از صلاح و سیما بگیریم من نمیدونم دیگه وقت چی قابل پخشه. ما باید برای اهمیت این موضوع فکر بکنیم، چون این چیزی دست من نیست که من بتونم تغییرش بدم. این دیر یا زود ابلاغش اجباری میشه، مثل فرض بگیرید یه سری چیزایی که در واقع ایستادن دارن اجباریش میکنن، ما میریم برای اجراش.
پیشتر مهدی تاج در نامه خطاب به باقر قالیباف رئیس مجلس از او خواسته بود بند قانونی پرداخت حق پخش در برنامه هفتم توسعه گنجانده بشه. اما دوره حذفی جام جهانی فوتبال زنان آغاز شد و در اولین بازی اسپانیا مقتدرانه به یک چهارم نهایی رسید. اسپانیا که در آخرین بازی مرحله گروهی با 4 گل به ژاپن باخته بود، در مسابقه امروز به مصاف سوئیس رفت و 5-1 برنده شد. این نتیجه عالی برای تیمی که قبل از جام جهانی بین سرمربی و بازیکنان با سابقش اختلافات زیادی وجود داشت. بیش از 43 هزار نفر این بازی را از نزدیک تماشا کردند که رکوردی در بازی‌های فوتبال نیوزیلند به حساب میاد. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا، تیم ایران با کسب 3 مدال طلا، 11 نقره و 7 برنز با 708 امتیاز تیمی بعد از ازبکستان عنوان نایب قهرمانی آسیا را به دست آورد. در فوق سنگین و در دسته 109 کیلوگرم کوروش زاره نایب قهرمان آسیا شد و در یک ضرب مدال برنز و در 2 ضرب و مجموع مدال نقره گرفت. حسین امادی تنها در یک ضرب به مدال نقره رسید. در دسته 109 کیلوگرم علیرضا اسفندیاری قهرمان فوق سنگین جوانان شد. او در یک ضرب مدال طلا و در 2 ضرب و مجموع مدال های نقره و طلا گرفت. تاها نعمتی هم که در رده نوجوانان قهرمان شده بود نفر سوم جوانان آسیا شد. او در یک ضرب مدال نقره و در 2 ضرب و مجموع مدال برنز گرفت. تیم ملی بسکتبال زنان ایران اولین بازیش رو در رقابت‌های جام ویلیام جونز با شکست مقابل نماینده کره جنوبی آغاز کرد. زنان ایران مقابل تیم بوسان کره جنوبی قرار گرفتند و 87-44 شکست خوردند. ایران فردا و در دومین بازی مقابل فیلیپین به میدان میره. زنان ایران در پایان این تورنمنت به رقابت‌های کاپ آسیا اعزام خواهند شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
بله، ما هم به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.